نه تو مانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف، بسته های فردا همه ای کاش ای کاش. ظرف این لحظه ولیکن خالی است، ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
خانم شادابی سلام عرض میکنم حضور شما، ظهرتون بخیر باشه. خوب هستین؟
سلام، مرسی. شما خوبین؟
خیلی ممنون و متشکرم. چه خبره؟
سلامتی؟
شلوغ و پلوغ و دانشگاه و درس و
بله دیگه این عشق به تحصیل هم که ما رو ول نمیکنه، هر کاری میکنیم که بیخیالشیم نمیشه.
خب خیلی خوبه.
خیلی البته سخته، واقعا سخته، به خاطر اینکه خب ما همیشه بدون بچه کوچیک و یه خورده فارغ بالتر یه ذره، من تجربه این سبک درس خوندن رو واقعا نداشتم. و
تفاوت میکنه اینجا درس خوندن؟
خیلی زیاد، هم تفاوت فرهنگی زیاده و در واقع اون مسائلی که تو خود دانشگاه هست، و همینی که خب شما کاری جز درس خوندن وقتی نداری، هر وقت دلت بخواد دفتر کتابتو باز میکنی شروع میکنی به کارت رسیدن، ولی واقعا بدون برنامه نمیشه. یعنی اگه آدم یه برنامه ریزی مرتبی نداشته باشه واقعا امکان نداره.
به لحاظ محتوا با توجه به اون چیزی که در گذشته در ایران خوندید، یا حالا هر جای دیگری من اطلاع ندارم، با اون چیزی که الان دارید میخونید چقدر تفاوت میکنه؟ یعنی چیزهایی هست که شما بگید که در ایران به این گونه مثلا تدریس نمیکنن موضوع رو؟
اون که 100% متفاوته،
خیلی متفاوت با حالت پداگوگیشون فرق میکنه.
آخه مسئله اینه که الان چیزی که در حال حاضر ما در حال در واقع یادگیری هستیم بحث ریسرچینگه، یعنی اصلا یک فضای دیگری است، یک دنیای دیگری است، و در واقع درس خوندن نیست،
تحقیقات.
بیشتر حالت تحقیقات داره و سختیش هم همینه، برای اینکه اونها یه استراکچری رو تعیین میکنن و یک موضوعی رو در واقع تعیین میکنن و ما باید توی اون قالب و سیستم ببخشید.
خواهش می‌کنم، تلفن شما بود.
بله تلفن من. مشکلی
نیست، شنوندگان خود به گیرنده هاتون دست نزنید، اشکال بله. از ما بود. بله
ما اینو سایلنت کردیم. بله، عرضم به حضورتون که تفاوت هست، بسیار زیاده، ولی یه چیزی که هست و من بسیار خوشحالم از این بابت اینه که از یه طرف خیلی خوشحالم، از یه طرف سخت میکنه کارو، اینه که ببینین ما کتابای مصدر رو، یعنی کتابای اصیل رو، اون کتابای اصلی رو همه رو به زبان فارسی داشتیم، و اون درکی که ما از رشته خودمون، از اصلا اون در واقع اصل موضوع دریافتیم، شاید خیلی وقتا با رفرنس های به زبان دیگه، حالا یا انگلیسی یا جای دیگه، چون شما اینجا هم که وارد دانشگاه که میشید، حالا من چند ترمی هم که تو دانشگاه بکو بودم، دانشگاه زبان سوئدیه، انگلیسی نیست، ولی رفرنس ها انگلیسیه، یعنی خیلی از کتاب های مستر و کتاب های اصلی رو
باید
به زبان انگلیسی بخونید و بعد از روی اون ترجمه بکنید به زبان ساده، اون دیگه اصلا یه داستانیه واقعا. ولی ما درک درستی از اون چیزی که خوندیم داشتیم، یعنی حداقل بر من اینجوری بود، ما که تمام کتابای اصلیمونو همه رو ترجمه شده در اختیار داشتیم. خب این باعث شد یه خورده از زبان اورجینال، از زبان اورجینال روانشناسی به اصطلاح، که خب زبان واقعا انگلیسیه دیگه، زبان اصلیش یا هر چیزی که تو حیطه خود پزشکی و پیراپزشکی باشه اصل زبانش به شکلی انگلیسیه دیگه.
یه جورایی شاید در دانشگاه‌های مثلا ایران که شما اکثر مستراتون یا سرچشمه‌های مثلا درس‌هاتون به زبان فارسی در اختیارتون بود، مثل لقمه جویده شده بود یه جورایی. ولی اینجا لقمه رو نمی‌جوند در اختیار شما بگذارن. شما خودتون باید برید لقمه رو پیدا کنید، پنیرش رو پیدا کنید، نونش رو پیدا کنید، بپیچین.
چالش خوبیه. من که کلا سر درد می‌کنم.
من فکر می‌کنم که خب یعنی نتیجه بهتری هم داره وقتی شما یه چیزی رو راجبش تحقیق میکنید، بله، خودتون دنبالش میرید تا بیاموزید، خیلی نتیجه بهتری داره تا اینی که مثلا یه لقمه آماده رو بهتون بده.
و من همینجا میخوام از دوستانی که همراه ما هستن تو انجمن آردابیراف، که خب خیلی ما اولش کار انجمن شروع کردیم مخالفت کردن و گفتن اصلا تو چی کار داری بیای کار انجمنی کنی، چرا این کار بکنی، چرا کلاس بذاری، نمیدونم چرا واسه ماهی 100 کرون، چرا واسه ماهی 50 کرون، چرا این کارو بکنی، چرا این کارو بکنی، برو یه جا مشغول کار شو، نمیدونم برو تو کمون کار بگیر، این ور من کاری به این داستانا ندارم. من میخوام بگم از تک تکتون، چه اونایی که یه بار یه 5 دقیقه اومدن کلاس ما، چه کسانی که این سالها ثابته که میان یا نمیان، آنلاین ما رو فالو میکنن، من میخوام از صمیم قلب ازشون تشکر کنم، به خاطر اینکه همین آدم ها امروز در واقع داتابیس من هستند برای کار ریسرچ، و خیلی ممنونم ازشون، به خاطر اینه که این فرصت رو در اختیار علم گذاشتن. من که وسیلم، کاری نیست که من بخوام انجام بدم، ما یه چیزی مینویسیم اونجا میذاریم، دیگران میان بهش استناد میکنن و ازش استفاده میکنن، ما خودمونم وسیلیم که فقط این در واقع چرخو بچرخونیم. ولی واقعا ازشون ممنونم، از شما خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. من کاری نکردم. چرا چیکار کردم؟
این همه هی یه ساعت در اختیار ما، دو ساعت الان امسال که ما 3 ساعت از برنامه شما رو گرفتیم.
خواهش میکنم. ببینین کشور سوئد کشور انجمن هاست، یعنی من فکر میکنم هر گروهی که دور هم جمع میشن و نظرات متفاوتی هم حتی ممکنه داشته باشن و راجبش بحث میکنن و یاد میگیرن که چجوری با هم دیگه مخالفت کنن، یاد میگیرن چجوری بر سر یه میز بشینن و با هم صحبت کنن. اینها میشه مقدمه‌ای برای همه اتفاقات خوب برای زندگی در سوئد و پایش از توی انجمن ها میاد. یعنی اگر من روز اول که شما میخواستین که انجمن ثبت بکنین، مثلا من هم یکی از افرادی بودم که شاید میپرسیدید، حتما بهتون میگفتم که با کمال میل این کار رو بکنید و هر کمکی هم از دستم برمیومد هیچ هم توصیه نمیکردم که آقا برید کمون کار کنید یا این ور کار کنید، اصلا چی کار دارید شما به کار نمیدونم گروهی فکر بکنید، در صورتی که فکر میکنم اصلا کار شما یه کار گروهیه، کار تنهایی نیست و مخصوصا تو کار شما لازم بود در شهر ما که به زبان مادری گروهی باشن، افرادی باشن که بتونن تحقیقاتی ببرن جلو.
بسیار عالی بود.
خب بریم به سراغ صداقت و خیانت و اینها که داشتیم هفته گذشته راجبش صحبت کردیم، ببینیم که به کجا میرسیم.
ما پایان این در واقع برنامه‌مون راجب اون سوالاتی که باید مطرح بکنیم صحبت میکنیم، که چه سوالات رو مطرح بکنیم که ببینیم آیا این صداقت برقرار هست یا نه. اما قبل از اون میخوام خیلی کوتاه راجع به این صحبت بکنم که یعنی برنامه امروز اختصاص بدیم به بحث خیانت و اینی که جدا از بحث فلسفی، اینی که آیا خیانت و صداقت دو واژه متضاد همن یا اینکه به چه شکل میخواد پیش بره، چیزی که هست اینه که الگوی رفتاری در بحث خیانت بسیار مهمه. آزمایش ها، تحقیقات اثبات کرده که دوستانی که یعنی در واقع افرادی که در خانواده هایی بودن که خیانت اتفاق افتاده یا به شکلی یکی از پدر، مادر، عمه، خاله، دایی به یه شکلی درگیر مسئله خیانت بوده یا اتهام خیانت به یکی از افراد خانواده وارد شده، خیانت جنسی مشخصاً، احتمال اینه که این فرد در آینده درگیر مسئله خیانت بشه به این شکلی، حالا یا بهش خیانت بشه یا اینی که خودش خیانت بکنه، یه چیزی بوده 40% افزایش پیدا میکنه. اما گذشته از این مسئله الگوهای رفتاری که ما همیشه اینو بحث میکنیم، الگوهای رفتاری واقع در ناخودآگاه ما هستند و ما فکر میکنیم که میدونیم، آگاهیم به کاری که داریم میکنیم، در حالی که وقتی که بررسی میکنیم میبینیم این الگوهای رفتاری بسیار نهادینه هستند در بخش ناخودآگاه فردی و یک بخشی در ناخودآگاه جمعی حتی، و خیلی خارج در محدوده کنترل ما نیستن. میشه با تغییر عادت شکل الگوی رفتاری رو عوض کرد، میشه از یه جای شروع کرد، ولی به حالت عادی الگوی رفتاری تحت اختیار ما نیستن. ولی یه موضوعی که خیلی داغه و میگن چرا مردا بی وفان، یا اینکه چرا مردا مثل خانوما مونوگاموس نیستن، تک زوجی نیستن و تمایل به چند زنی دارن یا تمایل دارن که با افراد مختلفی رابطه جنسی داشته باشن. خب خیلی این جوابو شنیدیم دیگه، که میگن مثلا تو ببین یه گله مرغ یه خروس داره، یا مثلا اصلا مردا طبیعتشون اینه، مردا این شکلی آفریده شدن، با یه همسر ارضا نمیشن، نمیدونم پیامبر خدا اینجوری بوده، اون اینجوری بوده. ببینه این به لحاظ علمی اثبات شده، حالا هر چقدر که میخواد ما خانوما رو ناراحت کنه و در واقع گریمون رو در بیاره، ولی این به لحاظ نورولوژی اثبات شده که در مردها بخش تستوسترون که بخش تحریک پذیری مغز هست، حالا توضیح میدم سه تا بخش اصلی رو برای معاشرت معاشقه در نظر میگیریم در مغز، که مرکزی ترینش تستوسترونه که در بخش لیمبیک مغز، یعنی اون مغز خزنده، مغز اولین مغزی که بشر داشته، انسان های اولیه اون مغز رو داشتن، فعال بوده تستوسترون، که خیلی هدف فردجو نیست، بیشتر هدفجوه، یعنی در واقع دنبال اینه که فقط ارضا بشه و فقط در واقع خود سکس رو میخواد.
بخش حیوانیه
مغز هست و در مردها این بسیار فعاله، چون طبیعتا هورمون مردانه تستوسترونه و خیلی نهادینه است این در درونشون. حالا در خاتمه میگم که بسیاری از زنها هم ممکنه این خاصیت رو داشته باشن و ممکنه حتی این بحث خیانت کردن منحصر به مردها نباشه، اما چی میشه که این اتفاق میفته صحبت میکنیم. حالا خب بخشی از حقیقت علمی به این شکله که ما انسان‌ها موتیویشنال سیستمی که در مغزمون داریم به خصوص در مورد سکس متفاوت هست. بخش لیمبیک آقایون فعالتر از بخش انسانیشون هست. حالا بخش های انسانی چیه که به مرور زمان تکامل پیدا کرده؟ دوپامینه و آکسیتوسین دوپامینه و آکسیتوسین که اینا بخش مغز پیشرفته هستن. تستوسترون فردجو نیست، هدف جوه، بنابراین دنبال آدم مورد نظر نمیگرده. اون چیزی که دنبال، به قول معروف میگه یا تو یا هیچ کس دیگه، اون دوپامینه که در حالت عادی در خانوم ها بیشتره و اکسیتوسین که اصلا دیگه مخصوص خانوم ها هست به خاطر مسئله بارداریشون و مسئله در واقع این که میخوان از یک فرد دیگه به جز خودشون هم حمایت کنن، حراست کنن و اصلا بحث خانواده است. در واقع میتونیم اینجوری دستبندی بکنیم که تستوسترون فقط سکسه، دوپامین زوجیابه، بهش میگن هورمون عاشقی،
عشق دیگه اصلا،
و اکسیتوسین که هورمون خانواده هست. بنابراین یه سری آزمایشات هم انجام شده، حالا صحبت میکنیم اونا هم، که نشون میده که یه جورایی اکسیتوسین مربوط میشه به وفاداری، یعنی بحث وفاداری در مردانی که با زنان ارتباط بیشتری داشتن خیلی اکتیوتر بوده تا مردانی که صرفا در قبیله های مردان زندگی کردن. حالا اگه اینو بیایم توی بحث کاری ما که روانشناسی تحلیلی هست بخوایم نگاه بکنیم، به این شکل میشه که زنانی که بخش ناخودآگاه مردانشون فعاله، ناخودآگاه درگیر تستوسترون میشن و در واقع بیشتر به دنبال برقراری صرفاً رابطه جنسی هستن و میتونه خود این موضوع باعث بشه که از سایر بخش های مغزشون که پیشرفته تر هست نتونن به درستی استفاده بکنن. حالا به خاطر این که اتفاقی چه مشکلی پیش اومده؟
نه، شنونده تماس گرفتن میگن صدای ما، صدای رادیو فردا هم روش داره پخش میشه، ولی من چک کردم میبینم نه مشکلی نداره. بله ادامه بدید.
ببخشید، من
احتمالاً تو دستگاه ایشون رادیو فردا هم روشنه، با هم دارن گوش میدن.
خب پس چیزی که هست اینه، اینو میخواستم بگم راجع به اینه که در ناخودآگاه همه ما زنانگی وجود داره، مردانگی وجود داره. همه ما هم بخش زنانه رو زندگی میکنیم، هم بخش مردانه رو زندگی میکنیم، اما زنانی هستند که بخش مردانه روانشون رو بیشتر زندگی میکنن، بنابراین میتونه به لحاظ هورمونی زنها رو به شکلی خیانتکار در واقع، یعنی به اون بحث تستوسترون برسن و برگردن به اون مغز اولیه و فقط اونو پیش ببرن. معمولا این خانوم ها افرادی هستند که معمولا خانواده های قوی نداشتن. بحث این نیست که آیا خانواده دارن، آیا بچه دارن، آیا همسر دارن، آیا مادر دارن، بحث این نیست. بحث اینی هم نیست که سر سفره پدر مادرشون بزرگ شده باشن. بحث اینه که در خانواده ها ریشه های قوی خانوادگی و اون در واقع همبستگی خانوادگی که برخواسته از هورمون اکسیتوسین هست وجود نداشته و در مردها هم که به طور اوتوماتیک تستوسترون فعال وجود داره، بیشتر وجود داره. حالا راه حل چیه؟ ما اینا رو همه رو گفتیم، ولی منظورمون این نیست که آقا هر کی رفت خیانت کرد هورمونش دیگه کاری بهش نداشته باشی. منظورمون این نیستا. یک چیزی رو نباید فراموش کنیم، اینایی که داریم صحبت میکنیم همه در سطح ناخودآگاهه، یعنی ناخودآگاه ما داره زندگی ما رو هدایت میکنه. یکی از عوامل مهمی که تو برنامه‌های قبلی هم صحبت کردیم راجع به این که عزت نفس چیست، یکی از مهمترین عواملش اینه که آگاهانه زندگی کردن. و آگاهانه زندگی کردن یعنی چی؟ یعنی من
بتونم غلبه کنم بر ناخودآگاه
هم، من آگاه باشم به کاری که دارم میکنم علتش چیه، نه که یه سری هورمون بیاد منو تحریک بکنه که من یه سری کار انجام بدم. پس این زندگی میشه زندگی کاملا حیوانی. پس ما با تغییر عادت ها از یک روزنه کوچیک میتونیم شروع بکنیم و خودمون رو به درجات بالاتری از لحاظ انسانی برسونیم. ضمن اینی که قشر پیشرفته مغز با تمرین و تکرار میتونه قوی بشه. قشر پیشرفته مغز به خودی خود میتونه فعال نباشه، میتونه به ما به میزان کافی نتونه سرویس بده. ما باید ازش استفاده بکنیم. پریفرونتال کورتکس یعنی در واقع این بخش پیشانی، جلوی پیشانی، اینو ما باید زیاد روش کار بکنیم و باید تمرین کنیم وفاداری رو، عشق ورزی رو، و سعی بکنیم که توی اون استانداردهای انسانی پیشرفت بکنیم و همه اینا با تمرین میسره.
اصولا مغز با تمرین فعال و اکتیو میشه دیگه، یعنی اینجوری نیست که خود به خود یه نفر، حالا ممکنه ذاتی هم مثلا بگن باهوشه، ولی وقتی تمرین میکنه بیش از در واقع مرتب، ناخودآگاه هوش چند برابر
میشه. اصلا میدونید که الان دیگه هوش تعاریف سابق رو نداره. یعنی هوش یه زمانی آی کیو بود، هوش یه زمانی ریاضی بود، هوش یه زمانی
سرعت عمل بود،
ولی الان هوش بیشترین میزان هوش رو میگن متعلق به افرادی هستند که قدرت انطباق بیشتری با محیط دارن. این افراد امروز به عنوان افراد باهوشتری شناخته میشن که میشه در واقع اصلا دیگه آی کیو نیست، دیگه ای کیوه، اموشنال اینتلیجنت. اصلا دیگه آی کیو یه جورایی نه که مطرح نباشه، ولی میتونه حتی آسیبزا باشه. همون اتفاقی که برای خیلی از دوستان نخبه میافته که منزوی میشن،
به افسردگی میرسن.
خب چقدر وقت داریم؟
ما 15 دقیقه.
15 دقیقه وقت داریم، خیلی عمالی. خب پس ما متوجه باشیم که خیانت به لحاظ جسمی چیست و به چه شکل ما رو وارد محل خیانت میکنه، و به لحاظ روانی چیست. ما نمیگیم خیانت متعلق به آقایونه، به هیچ عنوان ما این طرز فکر موافق نیستیم، اما تجربه نشون داده خیانت متعلق به زنانیست، اگر که آقا نباشن، متعلق به زنانیست که مردانگی رو بیشتر زیست زندگی کردن. و البته یه چیزی هم تو پرانتز بگم، خود اسطوره خیانت، الان خانم‌ها احتمالاً شکی میشن، ولی خود اسطوره خیانت زنه. یعنی خیانت انرژی زنان است و اخلاقیش نکنید موضوع رو، نهید بگید آخ 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 وای بر ما خیلی بده که یه زنی بره وارد زندگی یه زن و شوهری بشه بعد بخواد مرده رو بر بزنه یا بخواد فلان کنه. اینو ببینین، اخلاقیش نباید بکنیم موضوع. همیشه من گفتم موضوع که اخلاقی میشه از واقعیات فاصله میگیره. همه اینها چیزهاییست که در دنیا اتفاق میفته و به دلایل معلوم اتفاق میفته. اخلاقیش که میکنی اون دلایل معلومو نمیذاری که
رو بشه
عیان بشه. بنابراین موضوع رو اخلاقی نکنیم. خیانت وجود داره متاسفانه، ولی اینی که آیا همسر من با من چقدر صادقه، راجع به معنای صداقت هفته گذشته صحبت کردیم، و سوالاتی که میتونید بپرسید از خودتون توی یه رابطه‌ای که هستید اینه. یکی اینی که آیا فکر میکنید زن و مرد باید در رابطه با همه چیز با هم صادق باشن و همه چیز رو به هم بگن، یعنی چیز خصوصی نداشته باشن؟ آیا تا به حال از کسی خیانت دیدین؟ عکس العملتون چی بوده؟ اینا رو میتونیم بپرسیم از پارتنرمون. فکر میکنی چه دلیلی داشته که به تو خیانت شده؟ این خیلی مهمه. دبی فورد تو کتاب خیانت وقتی که صحبت میکنه، توی بخش کتاب شجاعت وقتی که راجع به خیانت صحبت میکنه، با مردی آشنا شده به نام باب. نمیدونم هفته پیش اینو گفتم یا نه، به نظرم آشنا میاد. آره، که اون مرد فقط میگه که زنها اومدن از من سوء استفاده کردن، به من دروغ گفتن، نصف خونمو بردن. و ببینین، کسی که خودش تحلیل درستی از طرد شدن نداره نمیتونه وارد رابطه جدید بشه و شما رو به همه جا برسونه. سعی نکنید با گناه جلوه دادن فرد قبلی زندگی همسرتون، پارتنرتون، یا همراهیش تو گناهکار شناختن اون، در واقع خودتون رو امن کنید توی رابطه، چون امنیتی وجود نداره. من باید صاف و صیقلی راجع به ارتباط قبلیم بدونم چه اتفاقاتی افتاده، حداقل اگر همشو نمیدونم یه بخش اعظمشو بدونم. و اینو رسیده باشم بهش، ببین من یه مشکلاتی داشتم، اونم یه مشکلاتی داشته، من از اون رابطه اومدم بیرون، اون مشکلات رو حل کردم، ولی نمیدونم شاید با تو به یه مشکلات جدیدی برسم، ولی اون مشکلات رو حل کردم. من خیلی مهمه که من یه دید درستی داشته باشم. آیا هیچ وقت خودتون خیانت کردین؟ یا اگه خیانت کردین چرا؟ اینم خیلی میتونه
سوال مهمیه، سوال که آدم از خودش بپرسه.
و کسی که با خودش صادقه فقط میتونه به این سوال جواب بده. کسی که با خودش صادق نیست جوابی نداره به این سوال. نه هرگز. من هر یه چیزی که هست به هرگزای آدم ها باید توجه زیادی کرد. چقدر من توپخ میزنم؟
نه اشکال نداره.
ببخشید شنوندگان عزیز، ما به هرگزهای آدم ها باید یه توجه بولدی بکنیم، یه بولد اتنشن میخواد. کسی که مثلا میگه من هرگز دروغ نمیگم، یک پروجکشن روانی پشتش هست. کسی که میگه من هرگز خیانت نمی کنم، پشتش یه پروجکشن روانی هست. منظور من این نیست که حتما این کارو میکنه ها، منظور من اینه که یه چیزی سر جاش نیست، باید نگاه کرد بهش، فقط باید نگاهش کرد، یه ذره باید تیز باشی راجب اون مطلب، راجب اون موضوع. آیا در شرایط مشابه دوباره خیانت میکنید؟
اینم سوال مهمه.
اینم سوال مهمه. حالا با مزه چیه؟ یه آقای با یه خانمی وارد رابطه شده، مثلا خانم منشیشه، آقا زن بچه داره، با یه خانمی وارد رابطه میشه. حالا شما تصور کنین که اینا میخوان راجع به خیانت صحبت کنن، چی دارن من بگن؟ آیا آقا میتونه بگه نه خب تو موجود یگانه ای هستی، تو خیلی متفاوت بودی که من تونستم با تو بمونم؟ میتونه اینو بگه به نظر شما؟
چی بگم من نمیدونم.
طالب با منشیتون.
من منشی نداشتم، ندارم.
نه خب ببینین، مثلا یه چیز دیگه هم که هست اینه، رابطه ای که بیسش خیانته، یعنی از روی خیانت ساخته میشه، همیشه یه حفره های توش هست، یه سوالات بدون پاسخی توش هست. حالا ممکنه خیلی ها بگن نه ما انجام دادیم شد، ولی واقعا به تجربه میگم یک در هزار ممکنه که رابطه پایدار بمونه، معمولا به سادگی از دست میره. درباره چه چیز ممکنه دروغ بگین؟ اینم باز خیلی سوال سختی. چی ممکنه؟ نه من هرگز دروغ نمیگم، ولی همه ما میگیم.
اصلا خوراک روزانه همه از یه جورایی.
حالا اون دیگه خیلی خیلی شما باحالین.
نه بالاخره یعنی کوچیکم باشه صبح شب نمیشه.
حالا ولی چیزی که هست اینه که ببینیم دروغ گفته، اولا باید دروغ رو تعریف کنیم، ولی کلن من باورم اینه که همه آدم ها دروغ گفتن میگن. حالا یه خانومی کلاس ما میومدن، یه بار به من گفتن تو به آدم ها میگی دروغ گفتن جز رابطه است، من دیگه کلاس تو نمیام. نیومدن دیگه. حالا اگه شنونده ما هستن از همینجا بهشون سلام عرض میکنم و میخوام بگم که دوست عزیز، من تشویق نمیکنم کسی رو که دروغ بگه، تاییدم نمیکنم کسی رو بگه.
ولی حقیقتیه که هست.
ولی حالا متاسفانه خوشبختانه باز مسئله اینه که من به عنوان یک روانکاو وظیفه دارم ببینم همه چیزو و من نباید سانسور کنم، من نباید پرده پوشی کنم، من نباید وای بر ما کنم، آخ آخ چه بده چه زشته. مثل پدر مادرامون که مثلا من میزدم ظرف رو میشکوندم، مامانم میگفت آخ آخ کی بود پیشی اومد زد ظرف رو شکون، بابا به بچت یاد بده وایس ظرف رو که شکونده رو تمیز کنه، یاد بده دفعه دیگه این کار نکنه. این پرده پوشی ها فقط صدمه روانی میزنه و ما رو از اون چیزی که هستیم ناراضی میکنه، چون ما هممون داریم این مسائل رو، هممون داریم این مشکلات رو. خب اگه از نامزد قبلی بپرسیم که آیا شما قابل اعتماد بودید یا نه چی میگه؟
سوال الان دوباره از من؟
نه شما که من یه نامزد قبلی داشت نگفته بودید. نه میگم آخرین سوال.
آقا سکوت شد یه جوری هم چشماتون به من دوخته شد، من یهو چهار ستون بدنم لرزید. الان به جواب چیم؟
سوال بعدا ازتون میپرسم، حالا که چهار ستون بدنم. نه البته این موضوع به پونه جان ربط داره، به من هیچ ربطی نداره. ولی بله این هم سوالاتی که در بحث صداقت میتونه مؤثر باشه.
بخشیش رو باید از خودمون بپرسیم، بخشیش هم بایستی از پارتنرمون بپرسیم. اصولاً بشونیمش جلومون بگیم اینا رو یالا جواب بده. آره. یا اینی که
آره ببینید، نه اولا یه چیزی که خواهش میکنم اینو در نظر بگیرید، سوالات این چنینی که هم نیاز به صداقت داره، هم یه مقداری برمیگرده به جهانبینی طرف مقابل. یعنی مثلا شما بهش میگی تو دروغ میگی، دروغ گفتی، خب اون باید یک اول یه برآوردی بکنه اصلا دروغ چی هست، آیا تو تا حالا خیانت کردی، من اصلا برم یه برآوردی بکنم اصلا خیانت چی هست. این سوالات سوالاتی نیست که شما پشت سر هم بپرسید بعد مثل امتحان نهایی بگید حالا بیا جواب بده. سوالاتی که ما میخواییم بپرسیم باید در یک شرایط مناسب و دونه به دونه و در شرایطی که خیلی زیرپوستی این باید پرسیده بشه. این سوالات نباید مستقیم پرسیده بشه. یه چیز دیگه هم که هست، لطفاً هر سوالی که میپرسید خودتون جوابشو بدونید. یعنی یه سوالی که میپرسید از طرف اگه اون گفت خب تو چی؟ اینجوری هاج و واج وای نستی طرف رو نگاه کن چون بهش فکر نکردی. رابطه یعنی همین، یعنی اینی که هر چیزی که من از تو میخوام خودم از قبل آمادم براش، خودم به خودم نگاه کردم، خودم براش یه جواب پیدا کردم. اگرم خیانت کردم میگم متاسفانه من اشتباه کردم و صدماتی هم داشتم. یا یعنی مثلا هیچ کی نمیگه من خیانت کردم او چه حالی داد جات خالی. ولی واقعا اگر حستون اینه که شما چند همسر هستید، یا به قول یه بنده خدا میگه من حتما باید دو ترکه برم، اگر احساستون اینه که حتما دو ترکه باید برید، لطفاً وارد رابطه متحد نشید. هم خودتون، هم به خودتون آسیب میزنید، هم به اون فردی که وارد رابطه شده آسیب میزنید، هم باورهای یک قشری از جامعه رو تحت شعاع قرار میدید. به خاطر اینه که یه عده آدم هستن که شما رو فالو میکنن، یه عده آدم هستن که شما رو هم با این میبینن هم با اون میبینن. فکر این اثراتی که تو جامعه میذاریم از خودمون هم باشی.
بله حتما، بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. تلفن 0760-170-153 شماره مستقیم سرکار خانم شادابی هست. اگر که سوالی در رابطه با موضوع مورد بحثمون یا سوالاتی در مورد برنامه‌های قبلی دارید میتونید با ایشون در تماس باشید و سوال خودتون رو بپرسید. من از ایشون بسیار تشکر میکنم، همینطور از انجمن آرداویراف که با همکاری صمیمانه خودش در کنار انجمن رسانه‌ای پیام شاید تونسته باشه یه جای کوچیکی در دل شنوندگان باز بکنه. تلاشمون بر همین هست، انگیزه دیگری هم نداریم.
امشب هم هر کی میاد به سالن اجرای مکس امینی بیاد ما اونجا هستیم، چقدر هم ما ایشون رو دوست داریم. قول ما هم خیلی سلام مخصوص لطفا به آقای مکس امینی بفرستید، بعد من شما صندلی ها من میگم بگید بهشون اونجا میشینه.
باشون صحبت میکنیم، امیدوارم، البته گفتم که ساعت 12:45 با ما در تماس باشن، امیدوارم که بتونیم ارتباط رو برقرار کنیم و باشون صحبت بکنیم. یه چند دقیقه مونده. خیلی ممنون و متشکرم از شما خانم شادابی. بریم یک ترانه صدریشتری رو با صدای مسیح آرش بشنویم که 13 یک شنبه میهمان شهر گوتنبرگ هستن.